أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توآب تمتعه فيها طويلا السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم تقدیم به حضرت نبی اکرم خاتم النبیین و خاتم المرسلین و جناب امیر المؤمنین قائد قر المحجلین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلای حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام سه صلوات بلند عنایت بفرما اللهم صل یکی از آثار ایمان رسیدن به آرامش روحی و روانی است. ایمان هم سه رکن داره. رکن اولش تصدیق قلبی و اعتقادی است که در دلمون باور کنیم خدایی هست، قیامتی هست، حساب و کتابی هست. رکن دومش اقرار زبانی است، همین که میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. و رکن سومش رفتار در حوزه ایمانه، یعنی به گونه ای رفتار کنیم که مطابق باورها، اعتقادات و آموزه‌های دینیمون باشه. حالا چگونه ما به آرامش میرسیم با دین و ایمان؟ باید ما ریشه های آشفتگی و پریشانی رو بررسی کنیم. یکی از ریشه های و عوامل آشفتگی روحی و روانی آلودگی های اخلاقی است. صفات بد اخلاقی رو داشتن، مثل حسد. کسی که حسد داره، رشک میورزه، این دائم در اوج آشفتگی روحی است. خودش رو میخوره، یه اژدهایی از درون او را نیش میزنه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن عجبا لقفلت الحساد من سلامت الاسد. من تعجب میکنم که حسودا درس نمیگیرن که این حسد باعث ذوب شدن بدنشون میشه. یعنی اگه شرایط بیرونیشون رفاه باشه، نعمت باشه، ثروت باشه، قدرت باشه، ولی چون حسودن، حضرت فرمودن الحسد و یذیب الجسد، این حسد بدنشون آب میکنه. عجیبه. الحسود لا یسود، حسود آقا نمیشه، چون باعث میشه این حسد بردنش او را به ذلت بکشونه، به کارهای ناروا بکشونه. آیت الله العظمی نجفی مرشی رحمت الله علیه میفرمودن، این خیلی مهمه عزیزان من، این توصیه را عمل کنیم هممون. میفرمودن صبحا که میخواد مثلا از خانه خارج بشید، یه آیت الکرسی بخونید، یک قل اعوذ برب الفلق و یک قل اعوذ برب الناس. این قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را بهش میگن دو سوره معوذتین یا معوذتین، هر دوش اطلاق شده. یعنی با این دو سوره انسان به خدا پناه میبره و خدای متعال به پیغمبرش فرموده به من پناه ببر. از کی به خدا پناه ببریم؟ تو سوره قل اعوذ برب الفلق یکی از شر جادوگران به خدا پناه میبریم، در کنارش نفاثات فی العقد یعنی جادوگران، در کنار جادوگران من شر حاسد نزا حسد، از شر حسودی که حسدش را به کار میبره. باید به خدا پناه ببریم. خدا به پیغمبرش فرموده تو بام به خدا پناه ببر از شر حسود. الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. حسد ایمان انسان را برباد میدهد، همونطوری که آتش هیزم را نابود میکنه، حسد ایمان انسان را برباد میدهد. تو تاریخ ما داشتیم یه شلمگانی دانشمند بزرگ شیعه بوده، وقتی که منتظر بود که امام زمان علیه السلام او را به عنوان نائب خاص معرفی کنند، بعد دید حسین ابن روح را معرفی کردند که اصالتا ایرانیه، شروع کرد مخالفت کردن با امام زمان علیه السلام که به کفر کشیده شد. با اصل اسلام هم مبارزه کرد، با اصل اسلام هم مخالفت کرد. از روی حسد کارش به جایی رسید که تو همین دنیا یکی از وزرای بنی عباس دستور داد زنده زنده سوزوندندش. این دنیاش بود، آخرتش هم مسلم جهنم بود. حسد این طوریست. خب غیر این آثاری که حسد داره عزیزان من، باعث دیگر کشی میشه، باعث فتنه میشه، باعث قتل میشه این حسد. یکی از پیامدهاش عزیزان من، از پیامدهای حسد، آشفتگی روحی و روانی است. مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن لا راحت لحسودن، کسی که حسوده آرامش نداره، آسایش نداره، از درون در اذیت، در آزار، آشفته است، افسرده است. کسی که حسوده تمام شرایط بیرونش خوب باشه، ولی چون حسوده از درون میسوزه، از درون آشفتگیهاش اوج میگیره. یکی دیگه از صفات بد اخلاقی که باعث آشفتگی روحی میشه کینه است، حقد، دشمنی است. عجیب عزیزان من، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در این باره فرمودند لا راحت لحقودن، کسی هم که کینه ورزه دشمنی داره، با کسی دشمنه، اینم آسایش نداره، شب و روز تو فکر دشمنی است. چقدر زیبا حضرت آیت الله جوادی آملی فرمودن، چقدر زیباست این جمله. ایشون فرمودن که پیامبران آمدن دشمنی ها را از بین ببرند، ولی دیکتاتورها، ظالمان، جباران، شاهان آمدن دشمنانشون را از بین ببرند. شاهان و جباران میدیدن هر کس با کسی دشمنه است یا با اونها دشمنه، دستور قتلش را میدادند، بکشید دشمن را. ولی پیامبران آمدند بگن دشمنی را از بین ببرید، کینه ها را از دلتون بیرون کنید. چقدر قرآن کریم زیبا میفرماد راجع به بهشت و بهشتیان، میگه که کسانی را که ما میخوام وارد بهشت کنیم و نزعنا ما فی صدورهم من غل، کینه ها را از دلشون بیرون میاریم و وارد بهش میکنیم. اگه تو دلشون کینه باشه و برن بهش، تو بهشتم جهنم میشه. این میگه با اون بده، اون با اون بده، اون با اون بده. این چه بهشتیه؟ بهشتیان را قبل از ورود به بهش خداوند متعال کینه ها را از دلشون بیرون میاره، دشمنی را از دلشون بیرون میاره. خدا قسمت کنه ظهور حضرت بقیت الله اعظم امام زمان علیه السلام را ببینیم. وقتی که امام زمان علیه السلام میان، یکی از ارمغانهای ظهور امام زمان علیه السلام اینه لذهبت شهنا من قلوب العباد، کینه از دل همه بندگان خدا بیرون میره، همه با هم مهربان میشن. دیگه این لجن کینه ورزی و عداوت و دشمنی از دلها بیرون میره، دلها پاک میشه. و یکی از ارمغانهای بعثت پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این بود که قرآن کریم میفرماد کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. مردم شما با هم دشمن بودید، درگیر بودید، کینه میورزیدید، عداوت پیشه میکردید، با هم میجنگیدید. خدا به برکت بعثت پیغمبر این دلها رو با هم نرم کرد، مهربان کرد. ما مهربان باید باشیم، انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با هم باید برادر باشن. ما باید دنبال وحدت باشیم، روشن فکران ما، نمایندگان مجلس ما، ائمه جمعه ما، نویسندگان ما، متفکران ما، هی بگن. گفتن مقدمه شدنه، باید بگند و بنویسن. 50 کشور مسلمان بیان، پولمون یکی باشه، مراکز استراتژیک جهان را ما داریم، معادن بزرگ نفت و مس و گاز و چیزهای دیگر را ما مسلمانان داریم. قرآن کریم به ما میفرماید ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، با هم درگیر نشید. حیثیت شما، عظمت شما، هویت و قدرت شما بر باد بره. از این ذلیلتر میشه؟ 50 کشور بزرگ اسلامی، یه اسرائیل اومده حدود 70 سال مسلمانان را آواره کرده، قبله اول ما را گرفته، مسلمانان را تحریم کرده، مسلمانان را کشته، قتل عام کرده. چون وحدت ندارن، بصیرت ندارن، اتحاد ندارن. اگر اتحاد داشتن هیچ قدرتی به یک نفر مسلمان در دنیا نمیتونست تجاوز کنه. روشنفکران ما، نویسندگان ما باید بگن، مردم را به وحدت دعوت کنن، به اتحاد دعوت کنن. اسلام دین وحدت، اسلام دین امت واحد است. بزرگان ما چقدر، اولیاء دین، برای وحدت کوشش کردن. خب این کینه ها یکی از عوامل آشفتگی روحی و روانی است. ما باید کینه ها را از دلمون در موارد گوناگون بیرون کنیم. عزیز من یه روایت دیدم، تکندهنده فرمودن هجر المسلم اخاه کسف که دمه. اگه شما با یه مسلمانی قهر کردید، گویا خون او را به زمین ریخته اید، گویا او را کشته اید. اسلام دین محبت، دین همدستی است، دین همدلی است، دین وحدت و دین قدرت. وقتی که ما وحدت داشته باشیم به قدرت هم میرسیم. ما حق نداریم عزیزان من، نور چشمان من، با هم دیگه قهر کنیم. اگر این قهر مسلمان با مسلمان باشه، بعد از 3 روز اعمالمون قبول نیست. اگه قهر با خویشاوندان باشه، با عمومون قهریم، با عمه‌مون قهریم، با داییمون قهریم، این قطع رحمه. یا الله، قطع رحم به فتوای همه مراجع حرامه و گناهه و گناه. عزیزان من، نور چشمان من، بیدار شیم، بیدار کنیم، این کینه ها رو از دلمون بیرون کنیم. یکی از ذخایر آخرتمون اینه، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت پسران ما، ثروت ما به دردمون نمیخوره. این صریح قرآنه. مگر یکی از ذخیره ها اینه که ما با دل پاک وارد صحرای محشر بشیم، یعنی دلهامون از کینه پاک کنیم. عزیزان من، کینه به دلمون نداشته باشیم، اهل عفو و گذشت باشیم، اهل بخشش باشیم. ببینید بزرگان دین ما چگونه اهل بخشش بودن. من یکی دو نمونه رو بر شما بگم. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله العظما صدب الحسن اصفهانی را، که از مراجع بزرگ تقلید بودن. ایشون یه پسری داشتن، میگن نمونه در زیبایی بود، یک یوسف، یک دانشمند، یک آدم متقی، یه آدم بسیار بسیار صاحب فضیلت و عظمت و نورانیت. یه نفر از ایران رفت تو عراق،
از آیت الله العظمى سید ابوالحسن اصفهانی طلب پول کرد. ایشون نمیدونم امکاناتشون کم بوده یا مصلحت این دیدن، به قدر محدودی به او کمک کردن. اینم شب اومد تو نماز جماعت آیت الله العظمى سید ابوالحسن اصفهانی، تو سجده بودن پسر سید ابوالحسن اصفهانی، تو سجده اون مرد سر پسر سید ابوالحسن اصفهانی رو برید. آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی نمازشون تمام شد، دیدن همهمه است. گفتن همهمه برای چیست؟ گفتن فلانی، سید ابوالحسن میشناختندش، گفتن فلانی پسرتون رو سرشو برید. ایشون گفتن انا لله و انا الیه راجعون. بعد بلند شدن نماز عشا رو خوندن. بعد از نماز عشا پرسیدن قاتل کجاست؟ گفتن قاتل و ماموران دستگیر کردن بردند. گفتن بروید بگویید سید ابوالحسن گفت من قاتل را بخشیدم، بگویید یکی از پسران من یکی پسر دیگرم را کشته است. یعنی اون مسلمانه، اون شیعه است. اینقدر اینا اهل عفو و بزرگواری بودن، این طوری بودن اولیاء خدای متعال. ما میگیم که او به ما گناه جنایت کرده است، نمیبخشیمش، نه حلالش میکنیم، نه نادیده میگیریم. اولیاء خدا این طوری نبودن. قرآن کریم دستور میدهد وعفو وصفهو، هم ببخشید و هم نادیده بگیرید. هم اگه عمتون، دامادتون، خالتون بهتون ظلمی کرده است ببخشیدش، و همم نادیده بگیرید، از دلتون این گناه رو پاک کنید. بعضی از اولیای خدا بودن، بل اینکه خدا اونا رو مورد رعفت قرار بدهد، میگفتن خدایا ما کسانی که به ما ظلم کردن را بخشیدیم، تو ما را ببخش، ارحم ترحم، رحم کنید که مورد رحم قرار بگیرید. در تهران یه عالم بزرگی بودن، حاج آقا مرتضای آشتیانی، مردم به شدت بهشون ارادت داشتند. اینقدر مردم ایشون رو دوست می داشتن که تو مسجد ایشون سجاده فروش می رفته. یعنی چی؟ یعنی صف اول و دوم و سوم عده می دن سجاده ثابت پهن می کردن. کسانی که پولدار بودند می میدن به این صاحب سجاده، می گفتن اینقدر پول بهت می دیم، امرو اجازه بده ما رو سجاده تو پسر حاج آقا مرتضی نماز بخونیم. جا کم بوده، جا نبوده، مردم باید بیرون وایسن، بیرون مسجد جا نبوده، اتصال مشکل پیدا می کرده، هجوم می آوردن مردم برای نماز جماعت ایشون. یه روز یه کسی لا اله الا الله، سیدم بوده متاسفانه، شاید حسد میبره بر آقا، میاد یه شایعه پخش میکنه، میگه این حاج آقا مرتضایی که این همه مردم میدوبن تو نماز جماعت شرکت کنن، دروغ میسازه، تهمت میزنه. میگه وقتی که کشور روسیه میخواست به ایران حمله کنه و گنبد امام رضا رو گلوله باران کرد، این حاج آقا مرتضی که مردم بهش اقتدا میکنن و دست و پا میشکنن که به جماعت شرکت کنن، این حاج آقا مرتضی با دشمنان همکاری میکرد، با روسیه همکاری میکرد. من گفتم براتون دشمن شایعه را میسازه، منافق پخش میکنه، احمق باور میکنه. مردم ساده باور کردن، منافقان پخش کرد. یه وقت دیدن که حاج آقا مرتضی تشریف آوردن نماز، دیدن فقط و فقط یه نفر اومده بهشون اقتدا کنه، اونم خادمشون. ایشون دیدن فایده نداره تو تهران بمونن، تشریف آوردن مشهد. اینی که تهمت رو به آقا زده بود رفت مشهد، دید چه خیانتی کرده به دین، به روحانیت، به اسلام. رفت مشهد از ایشون عذرخواهی کنه. ببینید بزرگان این طوری بودن. آقا نگفتن من تو را نمیبخشم، حسابتو میندازم به روز قیامت. این سید گفت منو ببخشید، من جنایت کردم، تهمت زدم، خیانت کردم، ظلم کردم به مردم و به شما، و به اسلام، منو ببخشید. ایشون فوری گفتن به یه شرط تو رو میبخشم، به شرط اینکه روز قیامت پیش جدت منو شفاعت کنه. بزرگان اینطوری بودن عزیزان من، ولی ما میگیم تا ابد نمیبخشیم. این درسته؟ چند جمله هم عزیزان من ذکر مصیبت بکنم، خدا قسمت کنه انشاءالله با هم بریم، انشاءالله قبولم بشه زیارت حضرت ابوالفضل انشاءالله. من خودم از علامه قزوینی شنیدم، ایشون فرمودن جد من سید ابراهیم قزوینی تو صحن حضرت ابوالفضل منبر میرفتن و یه روحانی منبری خطیب از ایران دعوت شده بود به نام شیخ محمد علی خراسانی، گفت سید ابراهیم نماز میخوندند و این شیخ محمد علی خراسانی منبر میرفت تو صحن حضرت ابوالفضل. یه شب تو صحن حضرت ابوالفضل تو منبرش گفت مردم، این حضرت ابوالفضل روز عاشورا مصیبتی دید که این مصیبت رو علی اکبر ندید، امام حسین ندید، قاسم ندید، هیچ کس روز عاشورا این مصیبتی که حضرت ابوالفضل دیدند و ندید. و بعد گفت که مصیبت این بود تو روز عاشورا تیر در چشم هیچ کس نزد، فقط تو چشم حضرت ابوالفضل تیر زدند. بدترین درد دردیست که به چشم ما عارض بشه، چشم لطیفه، یه مو تو چشم ما باشه دیگه ما خواب نداریم، حالا یه کسی تیر بر چشمش بزنه. ایشون از منبر اومدن پایین، سید ابراهیم قزوینی پیش نماز صحن حضرت ابوالفضل به شیخ محمد علی خراسانی گفته بودند خوب بود مصیبت را آرامتر میخوندی، مصیبت را آسانتر و سبکتر میخوندی. شب خود سید ابراهیم قزوینی خواب دیده بودند حضرت ابوالفضل را، حضرت ابوالفضل فرموده بودند سید ابراهیم کجا بودی روز عاشورا که ببینی چی به سر من آورده، رفتم آب بیاورم محاصرم کردن، دست راستم را قطع کردن، دست چپ مام قطع کردن، وقتی که بی دست شدم تازه منو تیرباران کردن، در میان تیرها یک تیر به چشمم خورد، دست نداشتم تیر رو از چشمم خارج کنم، سرم را تکون دادم، به جای این که تیر از چشمم بیفتد کلاه خود از سرم افتاد، سرم را خم کردم به وسیله زانوهایم تیر را از چشمم خارج کنم، سرم برهنه بود، عمود آهنین بر سرم زدن. و السلام علیکم و رحمت الله.